بیسکویت جوبین با آرد جو. جوبین یه غذای کامل.
از اینکه شنونده رادیو اقتصاد هستین و برنامه‌های ما رو همراهی می‌کنید سپاسگزاریم. لطفاً شنونده برنامه خانه تا کارخانه باشید.
خانه تا کارخانه،
مسیری برای شکوفایی اقتصاد کشور.
رادیو اقتصاد،
خانه تا کارخانه.
به نام خداوند بزرگ، بخشنده و مهربان. شنوندگان عزیز سلام بر شما. از همین الان شنونده برنامه خانه تا کارخانه هستید. برنامه‌ای که با هدف توسعه شبکه کسب و کار در حوزه صنایع کوچک و متوسط تقدیم شما میشه. مقدمه سوال برنامه امروز رو همین اول برنامه خدمتون اعلام میکنم. طرح رونق و تسهیلات اون در راستای حمایت از صنایع کوچک چیست؟ در بررسی هایی که برای عارضه‌یابی به منظور رونق بخشی به صنایع کوچک کشور صورت گرفته، مشخص شده که از 80 هزار واحد تولیدی و صنعتی کوچک کشور، بیش از نیمی از اونها، یعنی حدود 40 هزار واحد، تولیدی هایی با تعداد شاغلان زیر 10 نفر هستند و در واقع واحدهای تولیدی بسیار کوچک محسوب میشن که توان تولیدی بسیار پایینی دارن. این رو هم بگیم که توان صادراتی این واحدهای بسیار کوچک هم بسیار محدوده و پیش از اینها به طور عمومی بر تأمین نیازهای بازار داخلی کشور متمرکز بودند. اما در دنیای امروز تولیدی که صادرات محور نباشه نمیتونه خودش رو در عرصه رقابت حفظ بکنه. پس برای رونق بخشی به صنایع کوچک و متوسط، سازمان صنایع کوچک برنامه‌هایی را برای صادرات محور کردن این واحدها اجرا خواهد کرد. چند پیش مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران گفته بود امسال به دنبال توسعه خوشه‌های کسب و کار در صنایع کوچک کشور هستیم و یکی از برنامه‌های ما در این مسیر تأسیس کنسرسیوم‌های صادراتیه. همراه ما باشید. اولین بخش از برنامه امروز خانه تا کارخانه رو تقدیمتون می‌کنیم.
دقیقتر. من به جرئت میتونم بگم که 25% از کارخونه ها رو بیان با من بازدید کنن، روی ماشینالاتشون رو خاک برداشت.
وقتی فشار بهمون میاد، دادمون در میاد، میگن آقا نیمی صرفه برو تعطیل کن.
ما جز کارآفرین‌های برتر استان بودیم.
واحدهای تولیدی زیر 50% ظرفیت دارن کار میکنن.
علی صادق فنا، تولید کننده ظروف پلاستیک آشپزخانه که 25 سال تجربه تولید در این حوزه را دارند، مصاحبه شونده امروز ما در بخش کمی دقیق‌تر برنامه خانه تا کارخانه هستند. تا ازشون از طرح رونق پرسیدم، این گونه به سوال من پاسخ دادند.
ما میگیم مشکل داریم، میگن بیاید وام بدیم. الان مشکل این مملکت ما فقط وام نیست، سیاست گذاره ما من موندم تا کی میخوان به قول معروف گفتن فکر میکنن وام بدن مشکل حل میشه. ببینید اقتصاد ما دچار یه بیماری به نام سرطان شده، تورم سرطان اقتصاد. خانم یه آدم که سرطان میگیره یا باید اساسی درمان بشه
خب،
یا اینکه این سرطانه یه مدت درمان میکنه ول میکنه دوباره میاد توموره رشد میکنه تا بالاخره این طرفو از بین ببره بیمارو. اقتصاد ما دچار سرطان تورمه و این سرطان با وام دادن درست نمیشه، با مسکن درمان نمیشه. وام مسکنه، درمان نیست، داروی اساسی نیست. میان به من وام میدن، چقدر وام میخوای؟ ما بهت بدیم تو کارخونه را بیفته. ما میریم یه کارخونه در حال تولید گرفتار هستن، این وام را میگیرم، اما این وامو که من میگیرم من باید محصول تولید کنم با این پول دیگه، غیر این نیست که. این وامو که میگیرم و محصول تولید میکنم اینو میخوام برم به کی بفروشم؟ به یه بیمار دیگه. هممون آسیب دیده از تورم و سیاست‌های غلط اقتصادی و رفتارهای غلط مدیرانمون بودیم. من گرفتارم، به تبع من ده ها نفر دیگر رو گرفتار میکنم. وامو به من میدن، اصلا همین فردا بیا به من 1 میلیارد وام بده. این وامو من میگیرم، باید من بتونم این وامو اقساطش رو پرداخت کنم؟ من در چه صورتی میتونم اقساط پرداخت کنم؟ در صورتی که محصول کالا تولید کنم و به مشتری هام بفروشم و بتونم پولم رو از مشتریم پس بگیرم. در این صورت یه سودی بردم که میتونم بیام اقساط واممو به علاوه سود دوره بانک که مد نظرش هست پس بدم. اما من 1 میلیارد رو میام محصول میکنم میفروشم به 1, 2, 10, 50, 100 نفر. از این 100 نفر چند تا مشتری سالم دارم؟ چند تاشون مشتری های مریض و بیمار هستن؟ مریض نمیگم مریض مثلا، مریض اقتصادی ها که توان باز پرداخت محصولشون و خریدشون از من ندارن، چون اونا هم گرفتاریهای خاص خودشونو دارن، درسته؟
بله.
خب من این 1 میلیارد رو میام به 100 نفر میفروشم، از این 100 نفر 85 نفرش مشکل داره و نمیتونه پول منو باز پرداخت بده یا سر وقت باز پرداخت بده، دوچار چک برگشتی هم مشتری دادیم جنس رو فرار کرده، نیست اصلا متواریه. من بدهکار میشم، پول بانکم نمیتونم بدم، بانک بیاد کارخونم رو تصاحب.
خب یه اتفاقی افتاده و اونم این استش که با هر کسی که صحبت میکنیم میگن که ما مشکل نقدینگی داریم و اگه تسهیلات به ما داده بشه شاید شاهد یک رونق در مسیر تولیدمون باشیم. به خاطر همینه که این طرح‌ها مثلا در راستای دادن وام به تولید کننده هاست.
اتفاقا اگر شما به من مثلا 3 سال پیش زنگ میزدید من دقیقاً همین حرفو میزدم.
حالا چه اتفاقی افتاده؟
چون که من هم وام گرفتم، هم 3 تا خونه فروختم و هنوز گرفتارم. حالا چجوری گرفتارم؟ بیش از 1 میلیارد و 100 میلیون تومان مطالبات دارم که نمیتونم پولمو بگیرم. درسته؟
شما چه پیشنهاد میکنی؟
پیشنهاد من زیرساختیه. یعنی الان شما مثلا به من برگردی بگی همین الان بیا من بدون ضامن بدون ضمانت بهت 1 میلیارد میدم وام، من نمیام بگیرم. چون کمک نمیکنه. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که ما طبقات اجتماعیمون به صورت یه هرم شما در نظر بگیرید، طبقه کارگر کف این هرمه. حالا ما مثلا میگم 20 میلیون کارگر داریم، به تبع اون میاد میشه مثلا 2 میلیون مغازه‌دار و کاسب داریم، فرض میگم 200,000 تا کارخونه دار داریم، 200 تا کارخونه بزرگ داریم و همینطور سرمایه‌گذار بانک تا میاد درست به اون رأس هرم بانک‌ها میشن. این جریان نقدینگی باید تمام طبقات این هرم تزریق بشه، طبقات اجتماعی باید توانمند باشن. کارگر وقتی هزینه نمیتونه بکنه، کارمند هزینه نمیتونه بکنه تو جامعه، به تبع به کاسبا این تسری پیدا میکنه، از کاسبا میرسه به صنعتگر تولید کننده و شرکت های بزرگ توی بازار. مثلا توی پازاج 5 تاشون دارن خوب کاسبی میکنن و دقیقا اونها کسانی هستن که پول مال خودشونه و نه به بانک بدهکارن. فقط کسانی که نقدینگی از خودشون دارن کاسبن. و درست دارن کاسبی میکنن.
من یه سوال بپرسم، شما اگه بودی این طرح رونق و تحصیلات رو چطور به صنایع کوچک اختصاص میدادین که واقعا در راستای حمایت باشه؟ چون الان دارید میگید این طرح رونق و تحصیلات در راستای حمایت نیست و نمیتونه هم باشه با بازپرداختایی که داره.
در کشورهای خارج چه اتفاقی میفته؟ یه سیستم اعتباری هست، کردیت هست، به محض اینکه کسی شاغل میشه و حقوق میگیره، یه ماه دو ماه سه ماه صاحب یه اعتبار میشه و به تبع بانک میاد بهش میاد آقای فلانی شما مثلا دو ماه شیش ماه کار کردی، مداوم کار کردی، این $1,000 شما اعتبار داری، بدون اینکه خودش پول بده بانک کردیت میده به ایشون، میگه حالا اگر درست رفتار کنی این کردیتت اضافه میشه.
جواب سوالمو نگفتم، شما اگر بودی این طرح رونق و تحصیلاتو چطوری میدادی؟
به عنوان پول نمیدادم که آقا بیا سند ضمانت فلان بذار برو وام بگیر، این وامو بگیر برو خرج کن. من میومدم سیستم اعتباری را مینداختم، از شما کارمند، از کارگر من تا من کارخونه داره دو ساله تا اون ایران خودرو 50 ساله، میام اعتبار سنجی میکنم، به ایران خودرو اندازه اعتبارش اعتبار میدم، به علی پلاستیک دادم اندازه سوابق و اعتبار. مثلا میام میام تو فل بداهه 10 میلیون تومان اعتبار داری، حالا این 10 میلیونو اگر کارگرت حقوق نداره، نون شب نداره، از این 1 میلیون بردار بده به کارگره تا وصولیت بیاد بره تو حساب. این کردیت باید به تک تک ایرانیانی که کار میکنن داده بشه. به من تنها میدید، ببخشید اون 100 نفری که من بهشون جنس میدم اونا از کجا بیارن حساب منو پس بدن؟ اونها هم میمونن و این چرخه معیوب بدهی و جرائم و اقساط معوقی که الان بانکای ما گریبانگیرشون شده هست، این پول در قالب کردیت باید بیاد. من امروز میرم بانک میگم آقا جان به 1 میلیارد به من وام بدید، میگه آقا همین الان یه پیش فاکتور بیار من 1 میلیاردو بهت بدم، اگرم نگیرم بگم من امروز 100 میلیون استفاده نیاز دارم، میگه خب 500 میلیون رو بگیر 900 میلیون دیگه نمیدیم، پرونده بسته شد. خب منم از ترسم میرم 1 میلیارد میگیرم، برای 900 میلیون پولی که نیاز حال حاضرم نیست سود میدم به بانک و باعث ورشکستگی میشه. این سودها، این وامها، این کردیتها خانم باید در قالب کردیت و اعتبار باشه، نه در قالب پول.
اقدامات و سیاست‌گذاری های متوازن همسو برای احیای صنایعی که در سطح کلان باعث رشد، تکاپو و حرکت هرچه سریع‌تر چرخه اقتصاد کشور میشه، نیازمند نگاهی ویژه است. ایجاد نگاهی ویژه به صنایع کوچک و متوسط در اینجا خانه تا کارخانه. شنوندگان عزیز و ارجمند، امروز در برنامه خانه تا کارخانه به این سوال پاسخ بفرمایید که طرح رونق و تسهیلات اون در راستای حمایت از صنایع کوچک چیست؟ صحبت‌های جناب آقای علی صادق پناه رو شنیدید، تولید کننده ی ظروف پلاستیک. امروز مهمان ارجمند ما آقای مهندس علیرضا یوسفی هستند، مدیر عامل یک واحد اقتصادی و کارشناس تجارت بین الملل. آقای مهندس یوسفی سلام، خوش آمدید.
ممنونم، بندم خدمت شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
خیلی متشکرم. خب جناب یوسفی، جناب آقای صادق پناه صحبتشون در خصوص تسهیلات و وام این بود که میگفتن وام مسکنه و با توجه به تورمی که در کشور ما همیشه رو به افزون هست، این وام نمیتونه کاری انجام بده. مثل حالا یک بیماری سرطانی هست که ما به جای اینکه درمان اصلیش رو در پیش بگیریم، مرتب مسکن بهش تزریق میکنیم. میخوایم ببینیم واقعا این تسهیلات چقدر میتونه کمک کننده باشه در راستای حمایت از صنایع کوچک. باید چه نوع تسهیلاتی داشته باشیم که واقعا حامی باشه، نه اینکه اگر یک تسهیلاتی رو یک صنعتگر میگیره از بانک دریافت میکنه با بهره 27% یا 20% یا 18%، واقعا با توجه به شرایط سختی که الان در تولید حاکم هست، این سود که نمی کنه هیچ، حتی ضرر هم شامل حالش میشه. درباره این توضیح بفرمایید، حالا از تجربتونم بگید ممنون میشه.
خواهش میکنم. به اعتقاد من اغلب تولید کنندگان نیاز به وام ندارن. بزرگترین معضلشون برگشت از فروشه. در واقع کالایی رو که میفروشن مطمئن نیستن چند درصد از فروش پولشون برمیگرده. چنانچه در برگشت 20% خلأ داشته باشن، کلیه برنامه ریزی دراز مدتشون به هم میرسه. به اعتقاد من بانک مرکزی بایستی برنامه ریزی بکنه، اعتبار سنجی بکنه، چک از کشور حذف بکنه، بیاد برای واحدهای تولیدی، برای صنوف رتبه بندی بکنه. به عنوان مثال یه سوپرمارکتی که میانگین در کشور روزی 2,000,000 تومان فروششه، در ماه معادل 60 میلیون تومان میشه. حجم محصولات یک سوپرمارکت ظرف 45 روز 2 ماه گردش داره، حتی اکثر 100 میلیون تومان به یک سوپرمارکت اعتبار ببخشه.
بله.
لوازم یدکی، لوازم خانگی و سایر واحدهای تولیدی، مبلمان و غیره اعتبار سنجی بکنن. چکی رو که به اصطلاح به شخصیت های دیگر واگذار میکنن ما بدونیم در سررسید وصول میشود، اولا همین هم موجب کاهش قیمت میشه.
بله.
به این دلیل ما زمانی که به 20 نماینده 30 نماینده کالا رو میدیم، 5% به قیمت فروشمون افزایش میدیم، بر این احتمال که ممکنه یکی از نماینده ها از بازپرداخت به مشکل بخورن.
درسته.
و زمانی که چکای اعتباری در کشور حاکم بشه، همین 5% موجب کاهش قیمت میشه، موجب رونق اقتصادی میشه. اغلب اشخاصی که با تولید فاصله میگیرن، نگرانشون از فروش و برگشت از فروش هستش. تسهیلات خوبه، تسهیلات زمانی خوبه میتواند بگیرد که برگشت از فروش صورت بپذیره. معمولا زمانی که یک واحد تولیدی تسهیلات میگیرد و سود آن را پرداخت میکند ولی مشتری سررسید خودش عمل نمیکنه، اون مبلغ سود ما به قوت خودش باقی است ولی بدهکار ما بدهی ما رو پرداخت نکرده و سودش هم ما پرداخت میکنه.
همین باعث میشه که خب خیلی از تولید کنندگان ما با مشکل مواجه میشن دیگه. میفرمایید از این ور ما داریم سود رو پرداخت میکنیم به بانک، سودا معمولا بالاست، جریمه هم که میخوره خیلی وقتا، چون برای تولید کننده خیلی سخته بتونه. خیلی از همین تسهیلات هم تنفس چندانی ندارن، به محض اینکه وارد کار و تولید میشن باید اولا اون سود و بهره رو واریز بکنن، بعد اصل پول رو، حالا طبق قانون بانکی که در کشور ما وجود داره. شنوندگان عزیز یادتون نره به این سوال پاسخ بفرمایید که طرح رونق و تسهیلات اون در راستای حمایت از صنایع کوچک چیست؟ از این طرح ما زیاد داشتیم در راستای حمایت از صنایع کوچک. اصلا این طرح رونق چیه آقای مهندس، شما میدونید؟
طرح رونق و توسعه تولید و صادرات به اعتقاد من فقط با تأسیس یک کارخونه و یا یک واحد تولیدی نیست. ما هدفمون ایجاد اشتغال هستیم.
بله.
در نهایت کارخونه تأسیس میشه به جهت ایجاد اشتغال.
بله.
برای ایجاد اشتغال راه‌های دیگری هم داریم. در ماده 32 آیین دادرسی اشاره کرده ادارات دولتی میتوانند نماینده در مرجع قضایی داشته باشند. در واقع بخش خصوصی این حق رو نداره. در اینجا سوال بنده بر اینه، برای مبالغ زیل 10 میلیون تومان، به عنوان مثال بنده لوازمی به یک شخصی دادم معادل 5 میلیون تومان، سند اون رو هم دریافت کردم، در سررسید متعهد نمیشه.
بله.
جهت پیگیری 5 میلیون تومان برای وکیل توجیه اقتصادی نداره، چون تعرفه‌شون معادل 6%، اونم 60% برای هزینه بدوی و 40% تجدید نظر.
درسته.
در واقع برای 5 میلیون تومان معادل 180 هزار تومان هزینه بدوی میشه. هیچ وکیلی به خاطر 180 هزار تومان پرونده ای رو متقبل نمیشه.
بله.
و مدیر هم فرصت پیگیری مبلغ 5 میلیون تومان رو نداره. ولی در راستای قانون به ماده 32 تبصره اضافه بشود، اصناف و شرکت ها برای مبالغ زیر 10 میلیون تومان که برای وکلا توجیه اقتصادی نداره و مدیران فرصت پیگیری ندارن، میتوانند نماینده در مرجع قضایی داشته باشن. من فکر میکنم 30,000 شغل در کشور ایجاد بشه.
یعنی مثلا از خود شرکت یه نماینده بیاد اونجا فعالیت بکنه
به عنوان نماینده حقوقی به جهت پیگیری کارهای اداری، مالی و سایر تشریفات.
خیلی
قانونی.
از دانشجویان ما دوست دارن همچین کارهایی رو انجام بدن برای کسب تجربه.
بله، میتونن دانشجوهای رشته حقوق این کار رو انجام بدن.
بله، خب خیلی متشکرم ازتون. جناب آقای صادق پناه تو صحبتاشون در خصوص همین وام و اینها که بود میگفتن که خیلی از این تسهیلاتی که دارن به تولید کننده ها میدن یا به فعالان اقتصادی میدن خیلی کاربردی نیست.
آقای مهندس، یعنی این که چی؟ یعنی این که باری رو از رودوش تولید کننده بر نمی داره، فقط هی به بدهکاری هاشون اضافه میکنه. فکر میکنی چه تسهیلاتی باید تو کشور ما رواج داشته باشه، مسئولین به اون سمت برن که واقعا اگر قرار هست یه تولید کننده یه فعال اقتصادی بیاد از این تسهیلات استفاده بکنه، این به دردش بخوره، مشکلی رو ازش حل بکنه، نه اینکه مثلا از چاله به چاه بیفته.
معمولا تمام شرکت‌های تولیدی قبل از شروع به کار توجیه اقتصادی دارن، چنانچه اگر این وام به دردشون نخوره خب میتونن روز اول دریافت نکنن.
بله،
ولی به اعتقاد من بایستی
به عنوان یه مسکن دیدید ازش استفاده میکنن؟ یعنی میگن خب حالا این دو ماه رو بگذرونیم ببینیم.
چرا به عنوان مسکن استفاده میکنن؟ چون در فروش و برگشت از فروش مشکل دارن.
درست.
به اعتقاد من تنها راهی که داره برای واحد های تولیدی نرخ سود رو کاهش بدن. حالا این نرخ سود و کاهش بودن بانکای خصوصی از چه منبعی میخوان جایگزین بکنن خود این موزلی است.
بله بله.
و آیا دولت و بانکای دولتی ما توان این سوبسیدو داره بده؟ میتونه در قالب معافیت‌های مالیاتی و سایر موارد دیگه کمک حال بشه.
بله. خب این طرح رونقی که در خصوص حمایت از صنایع کوچک هست شامل همین مالیات و معافیت‌های مالیاتی هم میشه آقای مهندس؟
معافیت‌های مالیاتی معمولاً در مناطق ویژه فعلا هست برای مدت 15 سال. در سایر مراکز صنعتی این معافیت‌ها رو من نمی‌بینم.
درست.
بعد خوبه واحدهای تولیدی که شروع به کار می‌کنن حداقل تا 3 سال اولیه رو از مالیات معاف بکنن.
درست. یعنی هر واحد تولیدی که تازه داره شروع به کار
می‌کنه سه تا 5 سال از مالیات معاف بکنن.
چرا این کار انجام نمیدن؟ در صورتی که یک واحد تولیدی که تازه شروع به کار میکنه واقعا هنوز آورندهی نداره، سود چندانی نداره که مثلا بخواد تو این زمین فعال باشه که بتونه مالیات هم بده، چون دو سه سال اول دارن مرتب تزریق میکنن سرمایه رو، چیزی نداره بخواد مالیات بده.
البته تولید کننده ما هم توقع بالایی دارن. در واقع تولید و سرمایه گذاری تفسیر دیگری داره. بنده میخوام کار اقتصادی بکنم بایستی پشتیبانی مالی داشته باشم، نمیتونم دست خالی کاری رو شروع بکنم و همه توقعات از دولت داشته باشم.
آره، بیا به قول این دوستم میگفت مثلا خونم رو فروختم.
هر شخصیتی هم که خونش رو میفروشه از جای دیگه سرمایه تامین میکنه توجیه اقتصادی برای این موضوع داره. هدف از تولید چیه؟ معمولاً به خاطر افزایش سرمایه است.
بله.
برای افزایش سرمایه راه‌های زیادی وجود داره در بخش تولید. معمولا خود وزارت صنعت و معدن 80% تسهیلات رو ارائه میکنه و در چارچوب مقررات باشه و اگر اون واحد تولیدی باهوش باشه، استعداد داشته باشه، زمینه فروش رو داشته باشه، صادرات رو داشته باشه، ظرف 10 سال تسهیلات رو در واقع صفر کرده و شاید همون کارخونه پس از 10 سال 12 سال به ارزش افزونی رسیده باشه.
بله بله.
یکی از دلایلش توقع در واقع تولید کنندگانه که به اصطلاح با هیچ به همه جا میخوام برسن.
بله، توقع داریم که مثلا
در زمینه اقتصاد بدون سرمایه نمیشه حرکتی بکنی.
بله، واقعا اون پشتوانه مالی خیلی مهمه. مثلا بگیم حالا 100 میلیون داریم بریم شروع کنیم ببینیم چی میشه، بعد مطمئنن به مشکلات سختری خواهیم رسید، به ویژه اگر تجربه و دانش کافی هم در زمینه کاری که میخواییم انجام بدیم نداشته باشیم. خب آقای مهندس یوسفی، طرح رونق و تسهیلات در راستای حمایت از صنایع کوچک، این شامل خیلی چیزا میشه. یعنی این که ما باید اگه میخواییم صنایع کوچکمون رشد پیدا بکنه، اگه میخواییم اشتغال زایی در کشورمون ایجاد بشه، باید تو همه زمینه‌ها براش زیرساخت داشته باشیم. از زمانی که قرار هست یک شرکتی یا یک کارخانه‌ای شروع به کار بکنه تا زمانی که حالا بالاخره در حین کار و حتی به صادرات برسه و تولید محصولات با کیفیت و انبوه برسه و خیلی چیزهای دیگه، فکر میکنید که برای اینکه صنایع کوچک در کشور ما رونق پیدا بکنن و ما شاهد توسعه اشتغال در کشورمون باشیم، اولین کاری که باید انجام بدیم چیه؟ باید از چه راههایی وارد این کار بشیم؟
به نظر من اصلاح قوانین کار هستش.
خب
در واقع یک واحد تولیدی حقوق ماهیانه‌ای رو پرداخت میکنه، تعطیلات بیشماری داره، سنوات داره، عیدی داره، پاداش داره. اگر این موضوع بررسی بشه به نسبت ساعتی که کار میکنه حقوق دریافت بکنه و از رانت‌های بیمورد کارگران استفاده نکنن که این اتفاق میافتد، معمولا در بعضی از سایر کشورها شما اگر چنانچه مرخصی میخوایی بری بدون حقوق هستش.
بله.
و همین اصلاح قانون کار در ایران موجب حمایت تولید میشه. کارگر بنده در هفته 76 ساعت کار میکنه حقوق میگیره، 60 ساعت کار میکنه معادل 60 ساعت حقوق میگیره. اصلاح قانون کار یکی از مهمترین مبحثه. بعد هزینه تامین اجتماعی که 7% و کارگر پرداخت میکنه، 23% و
کارفرما
پرداخت میکنه. به اعتقاد من خود تامین اجتماعی بایستی همین 30% رو در دو بخش بکنه، به عنوان مثال 20% در زمینه سرمایه گذاری برای بازنشستگی و 10% برای بهداشت.
بله.
که در واقع امروزه خدمات تامین اجتماعی خدمات خوبی نمیده و یا بیمه تکمیلی اومده مکمل شده، در قالب اون 10%ی که برای بخش درمان دریافت میکنن همه این موارد پوشش بدن که یک آرامش خاصی به قشر جامعه برگرد.
بله. پس یکی اصلاح قوانین کار بود، یکم در خصوص حالا تامین اجتماعی بیان فرمودید. باز هم درباره این مباحث حالا به ویژه اصلاح قوانین کار ازتون میپرسم در بخش بعد آقای مهندس یوسفی. خیلی متشکرم. شنوندگان عزیز همچنان همراه ما باشید. سازمان صنایع کوچک در دو حوزه اساسی زیرساخت‌ها و حمایت نرم‌افزاری از صنایع کوچک حمایت می‌کند. تأمین زیرساخت‌ها و بهره‌مندی شهرک‌های صنعتی از آب، برق، تلفن، فضای سبز و تصفیه خونه‌ها از جمله اقدامات انجام شده است. همه این‌هایی که برای شما در این برنامه عنوان می‌کنیم طرح رونق و حمایت از صنایع کوچکه. در حوزه نرم افزاری نزدیک به 20 فعالیت ثابت و دائم در حوزه آموزش، شرکت در نمایشگاه‌ها و توسعه فناوری، تأمین مالی، هیئت‌های تجاری، روابط بین المللی و مباحثی از این دست ارائه میشه. همچنین توانمندی اجرای طرح‌های توسعه‌ای خوشه در گروه حمایت. دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی میتونن پشتیبان و حامی اون باشن. حضور در بازارهای جهانی مستلزم ارتقاء سطح کیفی و کمی تولیدات صنایع کوچک و متوسطه. یک فعال صنعتی می گفت ارائه محصول مشخص اما دارای نام‌های تجاری متعدد در بازارهای صادراتی موجب از دست رفتن اعتماد مصرف کننده و حذف اون محصول از بازار میشه و بنابراین باید در قالب کنسرسیوم‌های صادراتی محصولات خوشه‌های صنعتی با نام تجاری واحد اما با همکاری اعضای خوشه در تولید اون به بازارهای صادراتی ارسال بشه. صنایع کوچک برای ماندن در صحنه و استفاده از همه پتانسیل‌ها باید وارد عرصه بشن تا اونهایی که دانش و ظرفیت و توان بیشتری دارن فرصت حضور بیشتری هم پیدا بکنن. برنامه خانه تا کارخانه تقدیم شما میشه. در خصوص طرح رونق و تحصیلات اون در راستای حمایت از صنایع کوچک باز هم شما شنوندگان عزیز میتونید صحبتاتون رو به 30036 37 ارسال کنید. بریم سراغ با صنعتگران.
آقای صنعتگران.
برای اینکه واحدهای صنعتی رونق بگیرن و روی پای خودشون بایستند، باید ازشون حمایت کرد. اما اجازه بدین امروز سری به دو استان کشورمون بزنیم. یکی استان مرکزی که از استانهای صنعتی کشوره و یکی دیگه استان